بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ، الذي لا يزول ولا يجوز عليه الأفول، والصلاة والسلام على نبيه الذي أرسله لإنجاز عدته وإتمام نبوته أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه،
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. خلاصه ای از موضوع بحث خدمت دوستان عرض کنم، چون بعضی جدید خدمتشون میرسیم. بحثی رو که در اینجا اصلا آغاز کردیم و هنوز ادامه داره تحت عنوان جامعه شناسی دروغ در قرآن هست، که هم انسان به عنوان شخص و منفردن و هم آحاد به صورت اجتماع چه موجب و انگیزه ای آنها را وادار می کند که دروغ بگویند. قرآن در آیات عدیده به این پرداخته است که انسان به چه صورتی به سمت دروغ گفتن کشانده می شود و نتایج اون دروغ چی هست. آخرین آیه ای که خدمت دوستان من بودم آیه 11 سوره آل عمران است که بحث کردیم و تقریبا یک ساعت طول کشید. آیات امروز 4، 5، 6، و 7 سوره انعام است. آیات رو من میخونم که کلن ببینید در چه زمینه ای خدای تعالی بحث دروغ رو آغاز میکنه و بعد تشریح میکنه و علل و انگیزه های اون رو توضیح میده. و ما تأتیهم من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. ترجمه تحت لفظی آیات یکی یکی انجام بدیم بعد وارد بحث بشیم. نمی آید هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای ایشان مگر آنکه از آن اعراض می کنند. پس این مرحله اول اعراض از آیات، یعنی باش فاصله می گیرند، ازش دور می شن. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. مرحله دوم تکذیبه. محققاً اینهایی که اعراض می کنند تکذیب حق می کنند، یعنی حق را می بینند، حق را می شنوند، حق را احساس می کنند، حق را لمس می کنند و به حق معترفند، یعنی معترف است که این حقه، ولی با اعراض نشان می دهد که اون رو دروغ می انگارد. و این یکی از در واقع می شود گفت زیر ساخت های فساد اجتماعی است، که اگر انسان حق را ببیند، بشناسد، لمس بکند و معترف به آن باشد و باز هم از آن اعراض بکند، یعنی حق را تکذیب کرده است. و این خیلی گسترده است، خیلی گسترده است. متاسفانه باید گفت مخصوصا در میان مسلمان ها خیلی گسترده است و یکی از عوامل عمده آن حاکمیت های استبدادی است. چون مردم از حاکمیت استبدادی خوف دارند، حق را میشناسند، حق را میبینند، حق را لمس میکنن، به حق معترفن، ولی ازش اعراض میکنن، به سمت حق میترسن بروند. چون حاکمیتی که بر آنها اشراف دارد یا اعمال قدرت می کند، این حاکمیت حاکمیت مستبدانه است، حاکمیت خودکامه است و صاحب قدرت و مردم عموماً از این قدرت هراسناکند. از این جهت چون اون قدرت در برابر حق ایستاده است و حق را سرپوش می‌گذارد برای اینکه به باطل خود در واقع چنگ بزند و متمسک و مستمسک باشد، این اجازه نمی‌دهد که مردم به سمت حق بیاید. پس یک زمینه اعراض که گام اوله که آدم‌ها از حق فاصله می‌گیرند، بعد تکذیب می‌کنند. مثلا فرض بگیرید اگر که یک کسی را، خیلی زیاد هستند در این که میگم بیان مسلمان‌ها، برای اینکه غالب حاکمیت‌های اسلامی، فرض بگیرید در مصر مرسی رو میگیرن زندان میکنن، فرض میگیریم که از حق 20% نزد مرسی هست، وقتی بیارنش در دادگاه مجبوره بگه نخه اصلا اینا حق نیست، هرچه شما بگید حقه. این میشه اعراض و تکذیب، یعنی اصلا حق رو تکذیب میکنه، یعنی اصلا حق نیست، هرچه شما بگید درسته، یعنی باطل شما حقه. پس ببینید خداوند زمینه ها رو روشن میکنه که چطور میشه. اول اعراض میشه، بعد تکذیب میشه. کذبوا بالحق، کی؟ لما جاءهم، وقتی که برای آنها آمد این حق. فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. مرحله سوم استهزاء است. اون وقت برای اینها اخباری خواهد آمد. این اخبار دیگه از طرف خداونده، یعنی از نهاد نظام هستی برمی آید که مردمی که اول اعراض بکنن و بعد تکذیب حق بکنن، بعد از این که حق رو لمس میکنن، حق رو میبینن و بهش اعتراف میکنن، بعد از اون که لما جاءهم، اون وقت از درون این نظام هستی اخباری بر آنها روشن می شود که مرحله سوم حرکت آنها رو به آنها نشان می دهد. مرحله سوم به ما کانو بهی از تهزه اون، یعنی اون اخباری رو بر اینها می آورند که اینها مورد مسخرش قرار می دادن. یعنی این که مثلا من بگویم که یه طوری که صحبت میکنیم، مثلا با یه نفر داریم صحبت میکنیم، من مثال بزنم روشن‌تر بشه، که یه کسی حرف میزنه و این حرف درسته و حقه، ولی ما با یک لحنی به اون میگیم بله بله حق با شماست، یعنی اون میفهمه که علارغم این که حق با اون هست ولی طرف مقابل قبول نداره، این استهزاء حق. حالا ما در برابر آیات کتاب و آیات قرآن خودمون رو، من بیشتر میخواهم خودمون رو عرضه کنیم به آیات، یعنی ما که اینجا نشسته ایم، یعنی اصلا با بیرون کاری نداشته باشیم، ببین ما که نشسته ایم و این آیات رو میشنویم، برخورد ما و نسبت پذیرفتن ما نسبت به این آیات چیه؟ آیا در حد اعراضیم؟ آیا در حد تکذیبیم؟ آیا در حد استهزاییم؟ آیا مراحل اعراض و تکذیب و پشت سر گذاشتیم به استهزاء رسیدیم؟ اینها رو باید در وجود خودمون و درون خودمون روشن بکنیم، و الا این جلساتی که نشستند و گفتند و برخواستند به درد نمیخوره. یعنی ما باید بیاییم قرآن رو مطرح بکنیم و وجود خودمون رو، نفس خودمون رو و اعمال خودمون رو، تفکرات خودمون رو، بینش خودمون رو، انگیزه های خودمون رو به آیات کتاب عرضه بکنیم و ببینیم چقدر از این آیاتی که خدا داره برای ما نازل میکنه، که الان هم که من میخونم آیه داره نازل میشه، هر وقتی هر کسی آیه ای رو تلاوت بکنه همون وقت آیه داره نازل میشه، برای اینکه آیات الهی که از نظام هستی حذف نمیشه، در لوح محفوظه، هر وقتی کسی قرآن رو باز بکنه آیه رو تلاوت بکنه آیه داره برش نازل میشه، همون جریان وحی آیه داره نازل میشه. حالا که داره نازل میشه، من خودم رو در برابر پیامبر ببینم، ببین پیامبر داره آیات رو بر من تلاوت میکنه، چقدر ازش میپذیرم، اون وقت دیگه ایرادی نمیگیریم که مثلا چرا فلان کس و فلان کس و فلان کس ایمانشون اینطوری بود در صدر اسلام، چرا با پیامبر این کارها رو کردن، چرا با پیامبر جنگ کردن، چرا حمزه رو کشتن، چرا اون اتفاقات افتاده، دیگه این ایرادها رو نمیگیریم. این خب اونها خیلی بهتر از ما بودن، خیلی بهتر از ما بودن. شاید به اینجا برسیم که این صحبت رو بکنیم که، یا این اعتراف رو بکنیم که اونها از ما بهتر بودن. پس این کار رو من خواهش میکنم انجام بدیم، ببینیم ما با آیات خدا چه کار میکنیم، چقدرش رو قبول داریم، چقدرش رو اجرا میکنیم، چقدر شیفته آیات هستیم، آیا مخلصین له الدین هستیم، یعنی تمام دین را خالصانه از خدا پذیرفتیم و برای خدا اجرا میکنیم. هیچ شبهه‌ای در کار ما نیست، هیچ انگیزه ای غیر از این که فرمان خدا رو اجرا بکنیم در ما نیست. مثلا اگر یک نذری میدیم، نمیخوایم مردم ببینن، یه مکه ای میریم تابلو میزنیم که ما از مکه آمدیم، رفتیم آمدیم، این چه انگیزه است؟ یعنی این واقعا انگیزه الهی است؟ این اخلاص دین برای خداست؟ اینا رو باید بررسی بکنیم که این تابلو برای چیه؟ یعنی مثلا همین تابلو این برای خداست؟ یعنی واقعا برای خداست؟ برای دین خداست؟ برای چیه؟ اینا رو باید بررسی کرد. یعنی همینطوری آدم نمیشه ما مسلمانیم، این باید عرضه بشود به آیات کتاب. کدام یک از آیات کتاب دستور میدهد در کشوری که بیمارستان نیست، در کشوری که پزشک نیست، در کشوری که نزدیک به 4000 و بعضی آمار میگن 12000 پزشک عمومی بیکار است و درمانگاه ها این نیست که در اونها کار بکنن، و اینها این هزینه های اسرافی و تبذیری برای چیه؟ سؤاله. خب این استهزاء آیه ای نیست که میگوید که ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ریخت و پاش نکنید که ریخت و پاش کنندگان با شیاطین برادرند. این استهزاء اون آیه نیست، مسخره کردن نیست، اینطوری باید با آیات برخورد کرد. هر گامی که برمیداریم، هر اتفاقی که در جامعه میفته، میشه جامعه اسلامی، میشه جامعه‌ای که خودش رو عرضه میکند به آیات کتاب و میبیند آیات کتاب با او چه میگوید و روش عملی او را چگونه تعیین میکند، ولی مسلمان نیست که. و همه کارهای ما، همه کارهای ما باید عرضه بشه، ببینیم آیا استهزاء کتاب هست، استهزاء آیات هست یا نیست. الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، آیا نمی بینند که چه همه ما نسل‌هایی را بعد از نسل‌ها پیش از اینها از بین برده ایم و هلاک کرده ایم، و این هم نه هلاک مثلا به زلزله یا طوفان یا سیل، نه، هلاک طبیعی، هلاک طبیعی، یعنی آمدن یک قرن، یک قرن، این که میگه قرن من قرنن کم اهلکنا من قرنن، یعنی یک دوران زندگی، حالا 70 سال، 80 سال تا 100 سال قرن رو گفتن، یه دوران طبیعی زندگی بودن و رفتن و نیستن دیگه. آیا به همین سیر طبیعی تولد و وفات قرون قبلی نگاه نمی کنن که مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، که اونها رو اونقدر امکانات داده بودیم که خیلی بیش از این که شما دارید داشتن، خیلی بیشتر داشتن، رفتن، این رو دقت نمی کنن. پس چرا از آیات الهی اعراض می کنن؟ یک آیه همینه، یکی از نشانه های خدا همین مردنه، که اگر هر چیزی در عالم حق نباشد و بشود روی اون علامت سؤال گذاشت، مردن حق، هیچ گریزی از آن نیست. این یه آیه است، این یه نشانه خداست. خب با این نشانه چطوری برخورد میکنن؟ اگر کسی زیست خودش رو در دنیا بر پایه‌هایی بنا نهاد که نشان از این باشد که گمان میبرد که در دنیا جاودانه است، این آیات الهی رو استهزا کرده است. خدا گفته تو نیستی جاودان. ولو کنتم فی بروج مشیده یدرککم الموت، اگر حتی در کاخهایی باشید که نفوذ ناپذیر و سر به فلک کشیده باشد، مرگ میاد داخل، فرا میرسد. خب اگر کسی این رو قبول نداشته باشد و بخواهد با زور، با سلطه، با تسلط، با زورگویی، با اشراف، با تعدی، با تجاوز بر مردم غلبه بکند، این استهزاء آیت مرگ، آیت مرگ را به مسخره گرفته است. اون وقت میگه اونها خیلی قدرت بیشتر داشتن، اینا نمیبینن که هلاکشون کردیم؟ میگه ما هلاک کردیم. یعنی ما نظام عالم رو طوری ساختیم که هیچ چیز پایدار نیست، همه پدیده ها رو به زوال. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، پیوسته بر آنها از آسمان میباریدیم هر چه بود. یعنی چه مائده آسمانی بود، چه باران بود، چه وحی و هدایت بود، اینها همه به شکل مدرار، یعنی پیوسته بر اقوام پیشین فرود می آمده است. قومی نبوده است وقتی اجتماعات بشری تشکیل شده، به زودی در میان اون اجتماعات انبیا ظاهر شدن. این انبیایی که قرآن نام میبرد از زمانی است که بشر زندگی و زیست اجتماعی رو شروع کرده. از اون موقع هدایتگران الهی در میان بشر بودند. و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. چه همه جاهای آبادان داشتن که درش زندگی میکردن، نهرهای آب جاری بود و ما اونها را به خاطر گناهانشان هلاک کردیم. پس گناه اساساً یکی از پدیده هایی است که جوامع بشری رو هلاک میکنه، نابود میکنه، از بین میبره. یعنی این که مثلا به مرگ تنها نیست، دستاوردهاشون و کارهایی رو که انجام میدهن به ثمر نمینشیند، از بین میرود. شما حال ببینید که بشر امروز چقدر از دستاوردهای خودش رو نابود میکنه و از بین میبره. توی همین منطقه خودمون دور تا دور ایران رو ببینید چه همه جنگ هست، از شمال ایران در اوکراین بگیرید تا غرب در سوریه، در لیبی، در مصر، در این طرف پاکستان، بله؟ افغانستان، پاک، همه اینجا نگاه بکنید. خب این اهلکناهم به ذنوبهم، ایناست. یعنی به دست خودشون اینها خودشون رو هلاک میکنن. بعد میگوید اینها که بروند، بعد از اونها گروه های دیگری رو ما ایجاد کرده ایم، به وجود آورده ایم. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. و ای پیامبر، اگر ما کتابی را به صورت کاغذ، یعنی نوشته شده، نه اینکه تو بیای هر روز بگویی که این آیه بر من نازل شد، این سوره بر من نازل شد و برای مردم بخوانی، نه، اگر اینطوری بود که ما همه این کتاب رو به صورت کاغذ برای تو میفرستادیم و اینها میمدن دست میگذاشتن و لمس میکردن و میدیدن بله کتاب است و آمده و تو از روی آن میخواندی، اما اونهایی که کافر شده اند، یعنی اونهایی که اون سه مرحله را پشت سر گذاشته اند، مرحله اعراض و تکذیب و استهزاء را پشت سر گذاشتن، اینا به وادی کفر وارد شده اند. اینها خواهند گفت که این چیزی نیست جز یک جادو، جادوی آشکار، جادو میکنیم پیامبر. خب پس نتیجه این میشه که سرانجام اینها ایمان نمی آورند. یک روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه بخوانم، بعد وارد اللهم صل علی محمد و آل محمد. این رو داستانش رو فکر کنم دوستان همه شنیدن، داستان اون چی هست، گرد افشانی یک گروهی بر نخلها که پیامبر پرسید اینها چه میکنن، گفتن گرد افشانی. بعد اونا فکر کردن پیامبر معترضه، اومدند و همراه پیامبر رفتن مسجد، گفت شما چرا آمدید؟ گفتن خب شما فرمودید چه میکنن، ما فکر کردیم که نباید بکنیم. گفت نه، من به امر دین شما واردم و شما به امر دنیای خودتون واردید. یعنی کار رو تخصصی کرد پیامبر، شما متخصص اون کارید، من اطلاعی از اون ندارم. خب پیامبر در مکه بوده بود، اصلا نخل ندیده بود، اونجا نخل نبود، در مدینه بود نخل. مر رسول الله صلی الله علیه و سلم علی قوم فی رؤوس نخل، پیامبر بر گروهی گذشت که بر بالای نخل ها بودند. فقال ما یصنع هؤلاء، پرسید اینها چه میکنن؟ قالوا یلقحونه و یجعلون الذکر فی الانثی، اینها عمل لقاح انجام میدهند، از نر به ماده میپاشند. قال ما اظن ذلك یغنی شیئا، گفت فکر نکنم این کار مفید باشه، سودی نداره. فاخبروا بذلك فترکوها، رفتن به اینا گفتن پیامبر این رو داره میگه، میگه این کار فایده نداره، اومدن پایین، ترک کردن این کار رو. فاخبر رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ان کان ينفعهم فلیصنعوا، به پیامبر خبر دادن که اینا ترک کردن کارشون رو، گفت اگر براشون مفیده انجام بدن. فانی انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونی بالظن، من یه گمان بردم و مرا به گمان مؤاخذه نکنید، گمان اصلا قابل استناد نیست. ولکن اذا اخبرتكم عن الله عز وجل بشيء فخذوه، اگر من شما را خبر دادم به اینکه خدا چنین چیزی فرموده است، شما اون رو بگیرید، من که نگفتم خدا گفته. پس ببینید آنچه را که پیامبر میگوید خدا گفته است و این در قرآن آمده، این رو همه مسلمان ها باید اخذ بکنن و این دستور پیامبر صریحاً. فانی لن اکذب علی الله شیئا، من هرگز ذره ای دروغ نسبت به خدا نمیدم. خب ببینید اینها اصلا داستان راست و دروغ رو خیلی خوب مشخص میکنه و رابطه آن با گمان و ظن، که کسی گمان ببرد که بر اساس گمان خودش حرف بزنه، اون رو هم پیامبر نسبت به خودش حتی میگه من هم ممکن است گمان ببرم، مرا به گمان مؤاخذه نکنی، یعنی گمان من را حرف صدق نگیرید، حرف صدق را خدا میزند و آنچه که از طرف خدا بیاید اون حرف صادق است. آدرس مسلم فضائل 139، ابن ماجه رهون 15، مسند احمد جلد 162. بیایم در گروه بعدی آیات، نمیدونم حالا به همش برسیم یا نه، من این گروه آیات رو مطرح میکنم که متوجه باشیم که خدای تبارک و تعالی مسئله دروغ زدن و دروغ پرداختن و نسبت دروغ دادن به خدا رو در چه ساختاری از مجموعه آیات مطرح میکنه. در این مجموعه آیات اول صفات اولیاء الهی رو مطرح میکنه تا بعد در برابر آنها مشرکان و بعد دروغ پردازان رو مطرح بکنه که این صفاتشون از هم تفکیک بشود، که اولیاء الهی چه کسانی هستند و اون کسانی که تبعیت از هواهای نفسانی خودشون میکنن چه کسانی هستند. 62 تا 70 یونس. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که اولیاء الهی را نه ترسی هست و نه اینکه اندوه میخورن، غمگین هم نیستن، چون اونها همیشه با خدا مأنوسن و در وادی قرب حضرت حق هستن. خود قرآن تعریف میکنه اولیاء رو، اینا کیا هستن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی که ایمان آوردند و پیوسته از معصیت خدا پرهیز کردند. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، برای اینها بشارت و مژدگانی هست هم در زندگی این دنیا و هم در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. کلمات خدا هیچ تبدیلی درش نیست و این رستگاری بزرگ است. یعنی اگر خدا بگوید که اولیاء الهی اینطوری هستند و این کسانی هستند که کانو یتقون، این هیچ وقت عوض نمیشه. اگر خدا بگوید که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این کلمه هیچ وقت عوض نمیشه. یعنی چی؟ یعنی در لوح محفوظ این ثبته و لوح محفوظ الهی تغییر ناپذیره. یعنی لوح محفوظ من قبل ان نبرعها هست، به این معنا که خداوند هر چیزی رو که خواسته خلق بکنه، چه منفردن چه در مجموع نظام هستی، اول خصوصیات آن را ثبت کرده است. اون در لوح محفوظه، اون تغییر نمی کنه. مثلا نوشته آب فرمولش این است که دو تا هیدروژن و یک اکسیژن، اگر درست بگم، حالا من خیلی به شیمیا اینها وارد نیستم. خب بله، این فرمول آبه، اینو در لوح محفوظ می نویسه، این دیگه تغییر نمی کنه، هیچ وقت تغییر نمی کنه. وقتی این ترکیب درست شد میشه آب، هیچ کس هم نمیتونه این رو عوض بکنه. در لوح محفوظ ثبت کرده است که اگر جامعه ای دروغ گفت یا جامعه ای از حق اعراض کرد، حق همش این نیست که خدا گفته از توی کتابش، یعنی بیان بخشی از لوح محفوظ در قرآن آمده. بسیاری از حقانیت پدیده ها رو ما در بیرون درک میکنیم، خدا اشارتاً چیزی گفته است در قرآن، ولی حقیقت واسعه اون شیء و اون پدیده در بیرونه به همین دلیل شما میبینید علم پیوسته رو به تکامل و تزاید رفته و بسیاری از در واقع داده ها و آموزه های پیشینی خودش رو نفی کرده و چیز جدیدی آورده است. این نشان میدهد که پیوسته بشر به بخشی از حقیقتی که مکتوم بوده است دسترسی پیدا میکنه و به بخشی از لوح محفوظ. پس لوح محفوظ اون به اصطلاح فرمول هایی است که خداوند قبل از آفرینش ثبت کرده است. این تغییر نمیکنه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، اینا هیچ کدوم تغییر پذیر نیستن. حالا این وادی خیلی گسترده ای داره. پس اینجا هم میگه لا تبدیل لکلمات الله. اگر خدا خواسته است که آتش را بیافریند، اول مشخصاتش رو روشن کرده، در لوح محفوظ ثبته و امکان ندارد هیچ کسی در عالم بتواند، حتی خود خدا هم دیگه این کار نمی کنه، که حالت احتراق و سوزانندگی و سوزندگی رو از آتش سلب بکنه. هیچ کس نمیتونه. این میشه ثبت در لوح محفوظ. لا تبدیل لکلمات الله. هر جای آتش پدید آمد حرارت با او هست. هیچ کس نمیتواند نور را مثلا از این سلب بکنه. وقتی که این دورشته با هم با برق را وارد این لامپ کردن، این نور میده. این در عالم ثبته. هیچ کس مگر اینکه اون ورود برق رو قطع بکنه. تا اون هست و این لامپ هم سالمه، نور هست. پس اینا کلمات الهی است. حالا خدا در این کلمات میگوید جامعه‌ای که صادق باشد، راستگو باشد، دین خود را برای خدا خالص بکند، به اینجا میرسه. و ضدش هلاک و نابودی است. اونها تجری من تحت الانهار یا من تحت هم الانهار، اینها اهلکناهم بذنوبهم، به خاطر گناهانشون ما اونها رو هلاک کردیم. اون وقت هلاک هم همطوری که توضیح دادم حتما مرگ نیست. همین که انسان نتواند از دستاوردهای خودش بهره ببرد، این جامعه هلاک. شما بیاید بهترین میوه ها، بهترین شیرینی ها، بهترین غذاها رو بخرید، تهیه بکنید، زحمت کشیدید، کار کردید، پول به دست آوردید، اینها رو خریدید، میرید در خانه، مصیبت است. نم دختر حشیش میکشه، پسر شیشه میکشه، نم زن جیغ میکشه. این هلاکه دیگه، این هلاکه، این نابودی است. این به هیچ دردی نخورد این دست آورد. اهلکناهم بذنوبه. پس منتظر نباشیم که جامعه بمیره و بعد بگوییم که این هلاک شد. نه، هلاک یک مفهومش این است که ما نتوانیم به خوبی و خوشی و سعادت و توفیق و تأیید الهی این نعمتها رو ازش بهرمند بشیم. بعد میگوید این رستگاری بزرگه، فوز بزرگه، پیروزی بزرگه. ولا یحزن که قولهم، ای پیامبر گفتار این مردم تو را غمگین نکند. یعنی تو جزء اولیاء الهی هستی، تو غمگین نمیشوی، تو هراسناک نیستی، تو جزء کسانی هستی که در دنیا و آخرت بشارت بر تو هست. پس قول این آدم هایی که اون سه مرحله ای که در آیات قبل گفتم عبور کردن ازش، اعراض و تکذیب و استهزا و حالا به وادی کفر آمدن، این تو رو نیازارد. ان العزت لله جميعا هو السميع العليم. تمام عزت از آن خداست. در سوره منافقون هم میگه که در وصف منافق ها میگوید که هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا من حولک، میگویند که به رسول خدا کمک نکنید، انفاق نکنید تا اون کسانی که دور تو هستن پراکنده بشن. بعد میگوید که مال و یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. اینها میگویند اگر ما به شهر برگشتیم حتما اون کسی که عزیز است ذلیل رو از شهر بیرون میکنه. پس یک نشانه عزت در نظر کفار این است که غلبه پیدا بکنن بر شهر، شهر تو دستشون باشه، کشور تو دستشون باشه، این نشانه عزت. خدا نفی میکنه این اعتقاد رو برای منافق ها که این عزت نیست، میگه ولله العزتو ولی رسولهی ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت همش مال خدا، مال رسول، مال مؤمنان است، منافقا نمی فهمن. خب الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض که یعنی مستقلن. ببینید تکذیب آخرین مرحله است، نه 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 مساوی نیستن، نه نه. ممکنه یک کسی در یک مرحله ای تکذیب بکنه، بعد بیاد مثلا توبه بکنه، بعد متوجه بشه. توجه میکنین؟ یعنی بحث الان در قرآن، حالا وارد این بحث نمیخوام بشم، به تو میره وارد کفر میشه. بله 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 بله. ببینید اگر که اعراض کرد و تکذیب هم کرد و استهزاء هم کرد، ببینید وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. ببینید حتی کفر رو قبل از استهزاء آورده، توجه میکنه که اگر که در یک جایی خدا در کتاب بر شما نازل کرد که اگر در مجلسی بودید و دیدید که نسبت به آیات کتاب کفر ورزیده می شود و استهزاء می شود، با آنها منشینید تا جهت سخنشان را عوض بکنند. خب یعنی کلا نفی نمی کنه که باشون نشینید. چرا؟ چون ممکنه حرف شما در اونها نفوذ بکنه، اثر داشته باشه، هدایت بشن، از اون وادی خارج بشن. ولی تا اون حرف رو میزنن و مسخره میکنن ما نمیتونیم بشینیم. و امروز بسیاری از جلسات ما استهزاء کتاب و کفر ورزیدن به آیاته. بله؟ خیلی مسخره میکنه. میگه نشستن مثلا هیچ اطلاعی نداره، یک عبارت عربی نمیتونه بخونه، یک نمیدونم فلان، هنوز یک کلمه مثلا فساد را که همه دیگه قرآن میخونیم ظهر الفساد و فی البر و البحر، هممون میگیم فساد. خب یک کلمه را از قرآن یاد نگرفتیم. بعد این میگه که این چی قرآن گفته زن رو بزنید؟ مثلا چی گفته که ارث مثلا زن نصف مرد باشه؟ خب اینا نوعی استهزا کردنه، سوال نیست. چون اگر سوال باشه و پاسخ را بگیرد باید دیگه قانع بشه، متقاعد بشه، بپذیره. اگر که نیتش نیت خیر باشه و واقعا این براش اشکال باشه، ولی ما میبینیم خیلی از افراد جوابشون را میگیرن و باز به اون روششون ادامه میدن. پس ببینید همون آیه کفر و استهزا رو ببینید کنار هم گذاشته نسبت به آیات. حالا آیات زیاده، اگر بخوایم اون رو ثابت بکنیم که در قرآن خداوند به این مراتب چطور نگاه میکنه، خیلی راحت تر به نتیجه میرسیم تا از پیش خودمون یه حرفی بزنیم. خب آگاه باش ای پیامبر که مال خداست، متعلق به خداست، للهه. هرچه ببینید من و ما جای هم می نشینن، من فی السماوات و من فی الارض، اینجا نمیتونیم بگیم هر کس، باید بگیم هر چه، و ما هم که بیاد میشه هر چه. اون وقت هم من غیر ذوی العقول رو در بر میگیره و هم ما ذوی العقول رو هم در بر میگیره، یعنی جاشون رو عوض میکنن در این گونه از آیات. پس آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست. خب ببینید اینها مبنای تفکر دینی پیروان قرآن رو تشکیل میده. مثلا ما به مالکیت چطوری نگاه میکنیم؟ آیا به اینجا رسیدیم که هر چرا که در اختیار داریم، جان خودمون رو اول، جانمون رو، جسممون رو، بعد مالمون رو، اولادمون رو، اینها رو همه را متعلق به خدا بدونیم، جامعهمون رو متعلق به خدا بدانیم، همه؟ این خیلی مرتبه عالی است از کمال انسانی که ما به اونجا برسیم. هر چه هست مال خداست. وقت ببینید اصلا جهت زندگی عوض میشه، نگاه ما عوض میشه، منظر ما نسبت به دنیا و آخرت عوض میشه. اصلا دیگه این نیست که ما توش هستیم دیگه، این جنگ ها، جدال ها، زد و خورد ها، اینا اصلا دیگه منتفی میشه. خب کی انسان به اینجا میرسه؟ حداقل ما که ایمان آوردیم و ما که میشنویم به اینجا برسیم، این رو قبول بکنیم. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا این یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. ببینید این آیه هم دقیقا همون آیات قبلی رو تأیید میکنه، با کلمات دیگری همون مطالب رو میگوید. در مفسرها این ما را که و ما یتبع او دو نوع گرفتن، یکی ما نافیه گرفتن، یعنی تبعیت نمی کنند کسانی که جز خدا را می پرستند. اون وقت این شرکاء اینجا یک فعل محذوف باید داشته باشه، یعنی که چیزی را غیر خدا را تبعیت نمی کنند و اون غیر خدایی که اونها در واقع تبعیت ازش می کنند اون شرکایی هستند که موجب می شود که تبعیت اینها تبعیت از ظن و گمان بشود. ولی بعضی همون مفسرها همشون اینطوریه، هر دو قول رو گفتن. من این قول رو بیشتر ترجیح میدم که ما استفهام باشد، یعنی سوال باشد. برای اینکه اگر و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء، اون وقت اینجا شرکا مفعولی فعلی است که وجود نداره و اون کسانی هم که خواستن مای نافیه رو بگیرن توی پرانتز یه توضیح برای اون فعل محذوف گذاشتن. ولی اگر استفهام باشه اینطور است که خدا میپرسد که کسانی که جز خدا را میپرستن از چه چیزی تبعیت میکنن؟ سوال میکنن اون چیزی که ازش تبعیت میکنن چی هست که اون را شرکا یعنی شریک خدا قرار دادن. بعد میگوید اینها تبعیت نمیکنن مگر از گمان خودشون، گمان میبرن. و این مطالب من باید توضیح بدم که بسیار بسیار مهمه که ما در عمل کردمون، در اندیشمون، در فکرمون تبعیت از ظن نکنیم، یعنی گمان رو، چون بلا فاصله میگه و این هم الا یخرسون، اینها چیزی نمیگویند، یعنی اگر کسی از ظن تبعیت بکند گویا که افتراء به خدا زده است و گویا که حرف بی‌معنا و مزخرف زده است. خب تا اینجا رو داشته باشیم، یه توضیحاتی هست اینجا که برای روشن شدن این آیات تا اینجا من اونا رو توضیح بدم. این که میگوید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برگردم از اول آیه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من فقط خیلی از این آیات تو قرآن هست، مثل اون آیه که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه. خب اون یه آیه، لا تخافوا ولا تحزنوا، این زیاد. آیه 103 انبیا در اوج نترسیدنه، لا یحزنهم الفزع الاکبر، یعنی اون ترس بسیار بسیار بزرگی که در قیامت همه وجودها رو در بر میگیرد، اولیاء الهی از اون ترس و غم دور هستن، اونا از اون جدا، اونا رو فرا نمیگیرن. اصلا در وصف اولیاء الهی خیلی جالبه که میگه اون ترس بزرگ اینا رو اصلا اندوهگین نمیکنه. 103 انبیاءه. بعد در این قسمتی که میگوید لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، ابوذر میگوید خدمت رسول خدا رسیدم و پرسیدم از این آیه و بعد گفتم که یا رسول الله ان الرجل یعمل لله و یحبه الناس. خدای آدم میاد برای خدا کار میکنه، مردم اون رو دوستش دارن، من میخوام برای خدا کار بکنم، خدا من رو دوست داشته باشه، مبادا این کار من ریایی بشود که من دارم برای خدا کار میکنم بعد نه مردم من رو دوست دارن، کم کم مغرور میشم، من کار کردم، کار خوبی بوده، مردم من دوست دارن. پیامبر جواب میفرماید فقال تلک عاجل بشر المؤمن، این همون بشارت دنیایی است که در این آیه آمده، لهم البشرا فی الحیات الدنیا، این که مردم کسی را به خاطر عمل صالح دوست داشته باشن، این بشارت دنیایی است که خدا قرار داده است برای این. هم در واقع بیان رسول خدا از این قسمت از آیه. و اما بشرا در آخرت، آیه 30 فصلت، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه. این مثل همون آیه است که تلاوت کردم براتون، معناش هم همونه. و نیز آیه 23 و 24 سوره رعد، و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب. این بشرای آخرته، وقتی میره فرشتگان از هر دری بر او وارد میشوند. چی میگن؟ سلامون علیکم. ببینیم مراتب رو واقعا ما قبول داریم؟ اگر میبینیم عملمون با اینها جور نیست، یعنی یه طوری تکذیب آیات ها، یعنی این آیه رو قبول نداریم که این اتفاق میفته. چه عظمتی انسان باید پیدا بکنه و به چه کمالی برسد و به چه اخلاصی در برابر خدا و دینداری خودش برسد که در قیامت فرشتگان از هر دری بر او وارد بشوند و بگوین سلامون علیکم. چه مرتبه است؟ اینو قبول داریم؟ این اتفاق میفته؟ این واقعی است؟ خب اگه قبول داریم، ببینیم چطوری باید عمل بکنیم. اگر فرصت باشه من یه بخشی رو در بیان اولیاء الهی که اونم تفسیر همین آیاته و اینکه بشارت در دنیا چیست، بشارت در آخرت چیست که به اولیاء الهی داده می شود در این آیات، اینها رو از تفسیر خواجه عبدالله انصاری که مشهور به تفسیر میبودی هست براتون بخونم. کیا دارن تفسیر خواجه عبدالله رو؟ شما دارید؟ خیلی خوب. اگر دارید ذیل همین آیات که مال سوره یونس بودن و جلد چهار میشه، جلد چهارم از صفحات 312-13 به بعد رو نگاه بکنه. اینا صفات اولیاء الهی است که در اون تفسیر آمده. چشمش به حرمت بیارایند تا به هیچ ناشایست ننگرد. اون یه صفت، یعنی اصلا چشم صفتش صفت این است که حرمت حرام را نگه دارد و بهش نگاه نکند. زبانش به ادب بند کنند تا بیهوده نگوید. قدم وی را بند حقیقت برنهند تا به هر کوی فرو نشود. پاش رو بند میزن، همه جا نمیره. خلق وی را بند شریعت برنهند تا جز حلال به خود راه ندهد. چون اگر کسی بند شریعت از پاش باز بشه دیگه آره هر کاری میکنه. جوارح وی را در بند بندگی کشند، تمام اعضایش در بند بندگی خداست، تا جز کمر بندگی حق برمیان نبندد. در دنیا چنین دارند، این که بشارت در فل حیات دنیا، خب مژدگی در حیات دنیا. و در عقبا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در دنیا به خدمت و حرمت آراسته و در عقبا به نعمت و رؤیت رسیده. در دنیا شناخت و محبت و در عقبا نواخت و مشاهدت. در دنیا صفا و وفا دیده، در عقبا به لقا و رضا رسیده، خوشنودی خدا. این است که رب العالمین گفت لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. ایشان را دو بشارت است، یکی امروز یکی فردا. امروز و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربه. بشارت بده به کسانی که ایمان آورده اند که نزد پروردگارشان جایگاه صدق دارند، یعنی در زمره کسانی قرار میگیرند که صادق بودند. این یعنی قدم صدق. آیه 2 سوره یونس. فردا یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. 21 توبه که بشارت میدهد پروردگارشان به رحمتی از جانب خودش و خوشنودی و بهشتهایی برای آنها که نعیم مقیم است، یعنی نعمت پایدار، نعمتی که زائل نشدنی است. این هم در بشارت آخرت است که لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. این است نواخت بیکران و نعیم جاودان و شاد دوستان، ملک خوشنود و بنده نازان. خدا از اینها خوشنود است و بنده هم می نازد که توانسته است خوشنودی پروردگارش رو جلب کنه. بندگان من، مه از خوشنودی من نجوید. مه یعنی مهتر، یعنی بالاتر و بزرگتر از خوشنودی من چیزی رو نجوید. به هر چه رسید به از فضل من نرسید. میتونید خیلی چیزها رو به دست بیارید ولی بالاتر از و بهتر از فضل من نیست. هر که را گزینید به دوستی چون من نگزینید، و هر که را بینید هرگز چون من نبینید. ادار داروکم و انا جاروکم، من همسایه شما هستم. خانه مال شما، اما بدونید من همسایتون باشم، بهترین همسایه هستم. بزرگوار آن روزگار که سرانجامش این است، که خوشنودی خدا رو به دست آورده و جز خدا کسی را نبیند و جز همسایه غیر خدا ندارد، میگه سرانجامش اینه، عزیز آن بنده ای که سزاش این است، نیکو آن تخمی که برش این است، مبارک آن شبی که بامدادش این است، و سرای از نور، جاوید سرور و مولا غفور. این نتیجه ولی خدا بودن است که سرانجامش اینه، بشارت در دنیا و آخرت داره. این به نقل از اون تفسیر میبودی هست. من تفسیرهای مختلف نگاه میکنم، اون چیزی که حالا یه کمی جالبتر باشه و یه چیزی برای گفتن توش باشه و برای تربیت و رشد اخلاق و کمال انسانی، اونها رو هم دوست دارم که خدمتون عرض بکنم، که خودم متکلم وحده نباشم و از دیگران هم مباحثی آورده بشه و شما با افکار و نظرات اونها هم آشنا بشوید. به نظر من اون توضیحی رو که برای اولیاء الله داده بود آقای خواجه عبدالله یا میبودی، بیان خوبی است که ولی خدا فقط به همین دوست داشتن یا به اسم نیست، این مراتب به اصطلاح کمالی رو طی میکند تا به اونجا برسد که ولا یحزنهم الفزع الاکبر، اون حتی اون فزع اکبر هم اونها رو غمگین نمیسازد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم، دعا میکنم، آمین هم بگوید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبه امرنا خيرا ان شاء الله. این یادتون باشه که آیه تمام نشد، چون من وارد بحث این بیان اولیاء الله شدم، آیات یعنی مجموع آیات موند. این به بخش در واقع دروغ زدن بر خدا که در مجموع آیات آمده نرسیدیم.